درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی افعال الصلات چهارشنبه 28/10/79 برابر با 22 شوال المکرم 1421.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. پیرو فرمایشاتی که وجود مبارک پیغمبر خدا صلوات الله سلام علی داشتن به ابن مسعود، این آیه رو قرائت فرمودن که الله تعالی وجیع بالنبیین و شهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. یه همچین روزی خدا می‌فرمایند که در پیش هست. پیغمبر خدا به این آیه تمسک کرد و بنده فکر میکنم که حضات اقدس حق دستشو گذاشت روی افراد بالاتر و شخصیت‌های والایی که ما کوچکترا دیگه حساب خودمون رو برسیم. اینجا خداوند پیغمبران را آورده جزء برنامه، شهدا را آورده جزء برنامه. شما حساب بفرمایید او رو موضوع سخن و رو مقابل سخن قرار داده. این خیلی آیه عجیبی است. میفرماید وجیع بالنبیین و شهدا، آورده میشوند به پیغمبران و شهدا رو همه میارند، همه رو میانند در پیشگاه عدل الهی و قضی بینهم بالحق. اونجا دیگه قضاوت به حقی. ببینن هر پیغمبری تا چند اندازه زحمت کشیده، رسالتشو به چه گونه ای رسانده، تا خداوند مزد خدمات و زحمات پیغمبر رو برام بده. و انبیا که اینا همه معصومند، اونها که هیچ وقت در کاراشون کوتاهی ندارند. پس خداوند میخواد قضی بالحق به عنوان این که مزد اینا رو بده. و هم لا یظلمون، این سر سوزنی به اینها ظلم نخواهد شد. هیچ. اون چی که حق هر پیغمبری هست، حق او رو میدن. ذات اقدس حق از آدم ابوالبشر گرفته تا زمان پیغمبر ما، هر چی هست نیست حساب. از اینجا معلوم میشه که همه ماها رو میارند، همه رو باید حاضر کنند و حق همه رو بدن. از ما اهل علم و روحانیون که ما هم در واقع پیرو خط انبیا هستیم و کار ما کار رسالت الهیه است، همه ما رو میارند و حساب ما رو میکشند. اما نسبت به ماها دیگه نمیدونم چی جوریه، چون انبیا رو من نمیتونم بگم خدا این خواسته اونا کوتاهی ابدا. اونا چون معصومند کوتاهی ندارند. حالا اگر برفرض هم یه ترک اولایی داشته باشن، اون خود خدا میدونه، در انبیا من نمیدونم. بعضی مطالب من به آیین میگم که طلبه ها، به خودم هم میگم، با شما هم که میگم، خودم هم که مثل شما طلبه هستن، بعضی چیزا هست که به ما نمیرسه فضولی بکنیم. یعنی نباید در پیشگاه خدا و حریم خدا حرف بزنیم. اگرم اعوذ بالله فرزند در بین انبیا کسانی بودن به نظر ما، از نظر لسان اخبار و نظر روایات یک خردهی به چشم ما میاد که اینا مثلا اعوذ بالله قصوری داشتن، کوتاهی داشتن، ما حق نداریم بیاییم بگیم فلان پیغمبر چنین چنان داشت. باید ببینیم که ذات باری تعالی او رو به چه حساب گذاشته میشه. اگر میبینید در قرآن تعبیر میکنه و عصا آدم رب و فقوا، این به ظاهر که ما نگاه میکنیم میگیم اه حضرت آدم هم مثلا علیاذ بالله گناه کرده، ما هم که معصیت کرد، چجوری شد مثلا. پس اینم که خداوند عدلش اختزام میکنه علیاذ بالله ثم علیاذ بالله که مثلا چه بکنه و چی. ما را وظیفه نیست این حرفا در شؤونات باری تعالی وارد میشی، خود خدا میدونه چه بکنه. حالا این عصا البته با بیانات روایات داری دربارش که مراد اسیان چی بوده، فرمان اونجا چیه، اینا توجیهات هستا، نه اینکه خیال که بنده اون توجیهات نمیخوام بگم نیست، هست. ولی من میخوام این قسمت چی بگم که ماها باید خورده بیشتر حریم خودمون مواظب باشیم، پامون از گلیم خود نری تو حریم ائمه، نری تو حریم انبیا، برای اونها وظیفه و تکلیف این نکنیم، برای خدا که بس خدا باید با فلان پیغمبر چه بکنیم، نه ما را به این کارا نیست، ما باید به حال خودمون مشغول باشیم. ولذا اینجا میفرماد خدا همه رو میاره و حق همه رو میده و هیچ گونه ظلمی نمیذاره در حق هیچ کس بشود. بعد آقا دنبالش فرود یبن مسعود وقتی این آیه رو خواندن پشت سرش اینجاست، حواسا در این نکته جمع شد. یبن مسعود آیه شماره دین، حالا جز روایته مگه دیره رسن سوار آیه، بله یبن مسعود النار، این خیلی مهمه ابن مسعود اینه بدان، النار لمن رکب محرم، النار لمن رکب محرم و الجنت لمن ترک حلال. لا اله الا الله، عجیبه. آقا می فرماید که آتش مال کسی است که سوار بر حرام بشود، حرام رو مرکب سواری خودش قرار میده، یعنی بخواد به امیال نفسانیش به وسیله حرام برسد، آتش جایگاه اوه. این می فرماید النار لمن رکب محرم و الجنت لمن ترک الحلال، بهش مال کسیش که حلال هم گاهی رها میکنه. یعنی چه؟ یعنی اینقدر خدا رو دوست داره گاهی چیزی خدا براش حلال هم کرده نمیخوره، برای خاطر اینکه رضای خدا رو به دست بیاره و در بهشت خدا، همون که مثل امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود در جواب سعسعه اگه یاد آقایون باشه، وقتی سوال کردن روزای آخر شهادتشون آمدن آقا فرمود حسن جان من اجازه بده اصحاب یه دفعه دیگه بیان من دیدن از ایشون بکنم، بیا آخر عمر من شده. روز بیستم ماه رمضان حضرت به محسن مجتبی سلام الله علیه فرمود در باز کن دیگه بیان، همه بیان دور من جمع بشن. خب همه اصحاب آمدن ریختن جمعیت تو خانه مولا امیرالمومنین. وقتی آقا اعلان کرد که بفرمایید آقا جون اجازه داد و اینا، خیلی آمدن، از جمله از اصحاب خاص سعسعه از سوهان آمد، ایشون هم آمد خدمت امیرالمومنین. بعد آقا فرمود بپرسید از من، واسالونی، بپرسید ولی سوالاتتون رو کوتاه بکنید، دیگه امامتون حالی نداره خیلی، فرمود سوالاتتون رو خیلی کوتاه بکنید، سوالا رو کوچک بکنید که من دیگه حالی ندارم بتونم جواب بدم. و وقت سعسعه سوالاتی که از حضرت کرد و اینها از محضر مبارک امیرالمومنین عذرخواهی کرد، بعد این سوال رو ایشون از آقا کرد که آیا شما افضلید حضرت آدم، شما افضلید حضرت اینو، همینطور حضرت سوال میکرد اینها. و وقت در اونجایی که سوال راجع به حضرت آدم گفت شما افضلید یا حضرت آدم، آقا بعد از اینکه فرمود که چه کنم تو از اون سوال کردی، ولی تسبیحت من نفس و قبیح اون، من نباید خودم رو تعریف بکنم، ولی از جایی که تو پرسیدی من جواب باید بدم. حضرت در جوابیش اونجا همین نکته رو اشاره کرد که خداوند تبارک و تعالی همه چیز رو برای آدم حلال کرده بود، تو بهشتش برده و هر چی برای تو میخوای بخوری حلاله، از همه بخور، فقط این مثلا چند دانه گندم رو مثلا نخور، از اون چند تا. ولی خب جدمون حضرت آدم نتونست طاقت بیاره، ولی خداوند همه چیز رو بر من حلال کرد، از همه چیز خدا این گندم رو برای من حلال کرد، ولی من در دنیا هیچ وقت به این مطلب حاضر نشدم، اکتفا کردم به خوردن جو، به همون چیزای جو اکتفا می کردم. و منظورم اینه که حضرت میخواست بگه که من حلال خدا را ترک کردن برای رضای خدا و خوشنودی خدا، اون جنه مال کیه؟ مال این دست افتاد. و الجنت و لمن ترک الحلال، خوش به آدم حرام که سر جای خود داره. بعد آقا فرمود فعلیک به زهد ابن مسعود، تا میتونی در دنیا زهد داشته باشی دل به دنیا نبند. فعلیک به زهد فإن ذلک، اگر زهد داشته باشی فإن ذلک مما یباه الله به، این از چیزاست که خدا با اون مباهات میکنه. اگه کسی زهد داشته باشه خدا به ملائکه میگه نگاه کنید این بنده ای من رو من براش مال حلال کردم ها، زندگی خوش رو براش حلال کردم، ولی دل به زندگی نمیبنده. میفرماید فإن ذلک مما یباه الله به الملائکه و یقبل علیک بوجهه، خدا به وجه روی مبارکش به طرف تو رو می آورد، یعنی کنایه عنایت، خداوند عنایت پیدا میکنه. و یقبل علیک بوجهه، خدا ذات اقدس حق به تو عنایت میکنه و رحمتش رو طرف تو میاره. و یصلی علیک الجبار، خدا برای تو رحمت میفرستد، ذات اقدس حق برای تو رحمت میفرستد. چرا؟ برای خاطر همین که شما این عنایت رو داشتی و التفات رو داشتی و توجه به خدا پیدا کردی، ذات اقدس حق هم به شما عنایت میورزه. خوشا به حال کن اینا. یبن مسعود، بابا اگه به شما میگم فلان کار بد رو نکن بدت نیاد، چرا اینجور هستی ما اهله؟ چرا ما روحانیون اینجور زود برخورد میکنیم به ما؟ خدا نکنی یه کسی بخواد از ما یه ایرادی بگیره، یه خلافی اگر دیدن به ما تذکر بدن آقا جان شما این کار رو نکن، خیلی بر میخوره به ما، اوقات ما تق میشه، ناراحت میشه. تو به من تذکر میدی؟ تو خجالت نمیاد به من خواهی چی داری بگی؟ چرا قدر ناراحت میشی؟ بعد قرآن میگه اینجور نباشید که یه چیز اگر به شما تذکر دادن بدتون بیاد. حضرت میگه یبن مسعود اذا قیل لک اتق الله، اگر یکی به شما در آمد گفت آقا خود تقوا داشته باش، خود مواظب خودت باش، پرهیز داشته باش، حالا تغضب، حضرت عصبانی نشو، تا طرفی که یه چیز بهت میگه خدا آقای روحانی ببخشید، یه خود بیشتر مواظب لباستون باشید، یه خود مواظب حرکاتتون بیشتر، چرا عصبانی میشی؟ خدا میگه عصبانی نشو. چقدر بیان زیباییه. اذا قیل لک اتق الله، اگر به تو گفتن بپرد از خدا، یه خود مراقب باش، فلا تغضب. میدونی چرا من میگم فلا تغضب؟ برای که اون آیه رو تو ذهنت باشی، آیه قرآن یادت نره، به تعبیر بنده اون آیه رو فراموش نکن. خدا تو قرآن گفته، کجا گفته؟ خدا در قرآن فرمه فإنه یقول، خدا میفرماید و اذا قیل له اتق الله اخذت العزة بالعز فحسبه جهنم لا اله الا الله. میگه وقتی خودش میگن آقا اذا قیل له، بهش گفته میشه آقا اتق الله، خود مواظب باش، اینقدر نرو سراغ کار خلاف. اخذت کل عزه بالعز، بله هر خوشی من بخوام اینطوری باشم، من افتخار میکنم که اینطوری هم. تو بخوای من نصیحت کنی برو، تو عقلت نمیرسه که ای داده میرا. خدا میفرماید اینه فحسبه جهنم، پس این دیگه باید آتش درستش کنه، لا اله الا الله. میفرماید خدا در قرآنش فرموده و اذا قیل له اتق الله اخذت کل عزت و بلعز فحسبه جهنم، جهنم است. ابن مسعود، ای ابن مسعود چه نصیحت هاش؟ میفرماید قصر عملک، همیشه عمل تو کوتاه کن، عمل با همزه یعنی آرزو، نه مراد با عین. قصر عملک، عملت کوتاه کن، آرزوت کوتاه کن. فاذا اصبحت فقل انی لا امس، هر وقت صبح کردی بگو من دیگه شب نمیرسم، به شب رسیدی بگو من دیگه به صبح نمیرسم. اینجور مشتری ما کم داریم و نداریم؟ اینجور مشتری داریم؟ نه باور کن نداریم. شما رو با خدا کدوم یک وایداری هستی؟ خودمون هستی، ولی هر کسی با خودش. و
بنده با خدا شما رو با خدا اینطوری هستیم ما، یعنی حقیقتا شب که میخوابیم به حسابی که صبح خبر نیستیم دیگه، روز بلند میشیم یعنی به حسابی که افشب خبر نیست. اما الان جلوترا وعده دادم چند جلسه رو جلوتر، الان وعده دادیم فلان جا حالا که دیگه روزگاری شده که حالا دیگه چک هم که بازار آمده راحت، این چک ها عمرها رو طولانی کرده جدا، چک یک ساله دو ساله در بعد چک دارن چندی ساله، چه خبره یک ولیده رو خرید اسامه اونجور شد، یک ولیده رو خریداری کرد یک ماهه، پیغمبر خدا خیلی ناراحت شد وقتی شنید ولیده رو گرفته یک سال، گفت این اسامه فلت خبیر العمل خیلی اسامه آرزو درازه، تو از کجا میتونست یه ما دیگه زنده ای؟ این جوابش بیغبری دیگه. حالا چی؟ حضرت میگه آرزوات کوتاه کن، قصر عملک فاذا اصبح فقل انی لا اوصی، هر وقت صبح میکنی بگو من دیگه شب نمی کنم، و اذا امسیت فقل انی لا اصبح، هر وقتی که شب میکنی بگو من دیگه صبح نمی کنم. اینجور نباش که شب را به روز وعده بدی، روز را به شب وعده بدی، اینطور نباش. تو از کجا میدونی؟ بعد میگه و عزم علی مفارقت دنیا، تصمیم بگیر به این که از این دنیا جدا بشی. آقا جان من عزم پیدا کن و از مفارقت دنیا، و احب لقاء الله، لقاء خدا رو دوست داشته باش که خدا رو ببینی، حاضر بشی خدا رو زیارت کنی، ولا یکره لقاءه، از دیدار خدا کراهت نداشته باش، بعدت نیاد، برو به دیدار خدا، یعنی مرگ رو مطالبه کن، یعنی در انتظار مرگ باش تا ملاقات حضرت احدیت رو بکنی. فإن الله تبارک و تعالی، چرا بگم خدا رو دوست داشته باش؟ بلکه فإن الله یحب من یحب و لقاءه، خدا اون کسی که دوست داره دیدارش، و یکرهو من یکرهو لقاءه، راست میگه دیگه، چه خوش مهربانی از دو سر میدیه، اگه تو واقعا خدا رو دوست داری خدا تو رو دوست داری، نداری نه. میگن وقتی آمد حضرت عزرائیل که جان حضرت ابراهیم رو بگیرد، وقتی سوال کرد حضرت ابراهیم از قابض الارواح آمدی احوال پرسی من یا آمدی جان من بگیری؟ نه من احوال پرسی کسی نمیرم، من هر وقت بیام دست خالی بر نمیگردم، جانو میگیرم میبرم. ای آمدی جان من رو بگیری؟ گفت بله آمدم جانت رو بگیرم. بعد گفت عزرائیل من یک پیامی دارم، حاضر این پیامو به خدا برسانی؟ حاضر هستی؟ عرضه داشت بفرمایید من در خدمت شما هستم، هر امری باشه پیامی داری؟ گفت فقط برو یک پیامو به خدا برسان و برگرد بیا دیگه جان من رو میخوای بگیری بگیری. گفت چه پیامی داری؟ گفت سلام من رو برو به خدا برسان، به خدا بگو ابراهیم رو دوست داری یا نداری، به خدا بگو ابراهیم رو جمعی. اگر خدای احدیت فرمود من ابراهیم رو دوست دارم، اگر خدا فرمود ابراهیم رو دوست دارم، به خدا بگو که حضرت ابراهیم میگه آیا درست است که دوست خودش رو ناراحت کنه؟ آیا حاضر دوست خودش رو بد ببینه؟ هل یحب الحبیب ان یکره لقاء، میشه ان یکره اخی؟ میشه؟ چشم رختش حضرت عزرائیل تشریف بردن، پیام رو از طرف خدا آوردن، برگشت. ها چی جوابی داد خدا؟ سوال گفتی بله، خدا چی فرمود؟ گفت ابراهیم من خیلی دوستت دارم، من تو دوست دارم. خو اگه دوست داره پس خدا چطور حاضره که بخواد دوست خودش رو با کراهت ببینه؟ گفت خدا هم یه پیغامی بداده. گفت خدا چی پیغامی داده؟ گفت خدا فرموده هل ترا خلیلا یکره لقاء خلیله، آیا هی وقت دیدید دوست خودش رو بدش بیاد ببینه؟ خود خدا جواب خدا رو ببین، آیا واقعا من دوست داری بدت میاد من رو ببینی؟ خب بیا پیش من دیگه. هل ترا خلیلن یک ره و لقاء خلیله. آقایون این یه فرمایش از رسول اینه. اینا پس شاید عرض میکنم این جمله آقا امیر المومنین علیه السلام فرمود حضرت و رب بالکعبه، شاید یه لکتش همین بود که رفتگاری خودش را به لقاء الله دید. حضرت امیر لقاء الله خوشحال شد، لاحت شد از این هم و غم دنیا و فرمان. اینه واقعا امیدواریم آیان ما هم که انشاءالله پیروان این مطلب هستی، رهروان این خط مشی هستی، امیدوارم انشاءالله این کلمات، این بیانات در دل ما یه خورده اثری بذاره، ما هم یه خورده خودمون رو حواسمون رو جمع کنیم، یه خورده بهتر بشیم، یه ذره حواسمون جمع بشه، انشاءالله این موعظه ها در دل ما یه خورده اثر کنه. البته سخن بسیاره، مطالب هست، ولی عمده اون اثر مطالبه. همین دیشب گذشته حالا من اینم میگم الاخری، با اینکه من بنا ندارم خیلی چیزای جزئی رو بگم، ولی بعضی هاشون خیلی من تکان میده، واقعا دلم میخواد که شما ها رو در این برنامه شریک کنم چون دوستتون دارم. این شب قریب به نظر ساعت 10 تمون بود، دیر بود، نزدیک 10 تمون من جدی بنده خدایی آمد در در زد در خونه و اینا چی این موقع شب رفتم در واس کردم، گفت حاج آقا در واس کن. من در واس نمیدم بند خدایی از روستایی های جهات های عقب افتاده یه بخش بسته هم همراهش بودم. من اولی خوردم که استرابی گرفت من، گفتم حالا معبود خدای نخواسته، گفتم نگاه به چهرش کردم دیم نه ازش نمیاد خدای نخواسته چیزی. من بفرمایی تو، من در باز کردم آمد تو لا اله الا الله. وقتی آمد دم یه بچه یه بسته کاغذ اینجوری پیچیده شده و قشنگ و چسب هم زده و به تمام بسته کاغذ و این کاغذ رو بسته شده داد به دست من. من نگاه کردم رو بسته کاغذ نوشته پول 14,000 تومان نوشته بود، خمس توش نوشته بود، بسته شده بود، یه دانه پونصدی هم دستش بود و من جدا و حاج آقا این پول فلانی در فلان محل ده اینه به من داده، گفته برو آقا رو پیدا کنه اینه به دست آقا برسونه، من مقلد فلانی هم و این آورده. اینم پونصدی هم یه خانمی داده برای کفنش و اینها، چون کفنش گرفته بوده خمس کفنش داد و من برای آوردم و اینها. و بعد خود هی دعا کرد که شما سیدا نباشید، خاک بر سر ما، زمین چی میشه چی میشه. و حاج آقای خود گوش من درد میکنه اگر شو میشه دست دعایی بخونید و اینها. گفتم چشم، دستم گذاشتم برای گوشش رو بخصد دعا رو خوندم و اینا. آقا دعا رو خوندم این بیچاره هم دست جوری رو گذاشتم سرش رفت پایین دیگه، سرش رفت پایین و افتاد رو دست ما که یک جوری که اصلا تحب شد کرد، من قریب شد که گریه کرد و بلند شد. آقا گریه نکن، بلند شد که بره. باور کنیم ما هر چی خواستیم تا این دم در این بچه رو مشاهده کنیم، آقا رو مشاهده کنیم، نمیذاشت. هی ما قدم که برمیداشت این بیشتر گریهش بالا میگرفت. از گریه او من متاثر شدم، گریه افتادم، گفتم خدایا اینا کیان، اینا چی جور راحت بهش میرن، خوش به سعادتش خوش ها بود. بعد گفتیم خاک بر سر ما، ما الان باید هزار جو وایسی تا فردا جواب بدی، پول بیاد به دست من میده رفت خدا حافظ. اما بیشاره من و امثال ما که باید حالا وایسی جواب این پولا رو بدیم، آها این پولا رو گرفتی کجا خرج کردی چه کردی چی شد، تو رو به خدا اینا اینجا نیست. آدم دو روایت امام میگه که خدا هزار تا جاهل رو میبره بهش قبل اینکه یه عالم حسابش برسه، درست نیست تو رو به خدا. اینه از کرده من خیلی بنا ندارم این تیکه هایی که مال خودم، البته علی عزیز بالله میگم مبادا تحریمی بشه، نمیخوام زیاد چیزا، ولی از این قبل من زیاد چیزایی دارم که واقعا آدم خدا رو گواه میگیره اون موقع آدم یک جور تکام میخوره. آقای خود حواسمون رو جمع کنیم دیگه، ولی تعارف نیست. خلاص جان مطلب اینه، تمام شد دنیا دیگه. حاج آقا دنیا یه 100 سال دیگه هم باشید برادران عزیز، بدون ترسی خودمون رو شما بگم دنیا 100 سال دیگه هم بمونید همینه، همین آفتاب و هم آسمان هم زمین هی روز میشه شب میشه روز میشه شب، چیزی توش نیست. همین اگر چیزی پیدا میشه همونه که برای آخرت برسه، دنیا همینی دیگه. و سلام نوی تمام عرض من بیشتر از این مزاحمتون نمیشه. خدایا پروردگارا تو را به حق محمد و آلش قسمت میدهیم که قلب ما را به نور ایمان منور بگردان. خدایا در این نفس ها در این سخن ها اونجوری که خودت میدانی اثری قرار بده. خب بیشتر از این مصدق نشم، چند کلمه از درس براتون بگم و زحمتتون کم کنم. نه الان ما نمیگیم، من که اون از نظر بله بله خب نه حالا اونش هست، حالا من اونش کار ندارم، حالا دیگه اونش دست خداست و خود او دیگه، من چیزی از نکردم، نه او چیزی گفت نه من چیزی میتونم از خودم بگم. منظورم از نظر حال او میخواستم، بیشتر اون که حال او من رو منقلب کرد از ما بگه که حال او بود که این خودش یه حال دیگه ای پیدا کرد. اینه بابا، حالا دیگه بقیهش خدا، ما امیدواری این داریم که همه اینها درش شفا باشد و اینا. عرض شد که خب بگذارم بگیم سر مسئله دست. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه اون مسئله رو اشاره کردیم خدمت شما درباره نیت، اشاره کردیم به اینکه نیت به صورت دائی بهتره به نظر ما تا به نحو اختار، و بعدم دیروز صحبت شد درباره اینکه اگر چنانچه در اثناء نماز نیت رو خلافش رو نیت بکنه یا چیز دیگه نیت بکنه، دیروز اشاره کردیم که به نظر میرسد که نیت ها همه قسمش درست باشه الا در صورت عمدش، اگر عمدن بیاد این کار بکنه، گفتیم عمدش رو بعید نیستیم در مورد خصوص نفس، هر جایی که روایت بگیره او رو خب ما حرفی نداریم، اون قسم عمد رو ما قبول میکنیم، اما اگر روایت او رو نگیره، صورت عمد رو نگیره، مثل صورت تشریق اون جایی که دوتایی رو با هم نیت بکنیم مثل قران و اینها، گفتیم اونجا دیگه بعیدی که بشه درست بشه، یا جایی که غفلت بالمره باشه کلن از نیت غفلت بکنی قصر را فراموش بکنی، اینجا رو دیگه در روایت نمیگیره. اونایی که روایت نمیگیره دیگه ما نمیتوانیم اینا رو گفتیم حکم به صحت بکنیم، و توضیحش هم دیروز خدمتون عرض کردم و همه بیاناتش هم توضیح دادم. حالا امروز میخواستم برم رو عبارتی که محقق بعدش داره صحبت بکنیم. مر محقق پشت سرش دارد که ولو نول خروج من الصلات، ولو نول خروج من الصلات لم تبطل على الازهر، اگر کسی نیت بکنه خروج از نماز را این نمازش باطل نمیشه. این مثلا بد نیست، به درد ما میخوره، چون گاهی آدم تو نماز که میره یه دفعه یه کاری یادش میاد، بگه من فران کار رو نکردم، مثلا من کارش به اون کار میکردم، آدم یه وقت تردید پیدا میکنه آیا این نمازم رو بخونم یا نخونم، مثلا همچنین تردید پیدا میکنه و بعد دوباره نمازش ادامه میدی. اینا گاهی پیش میاد، یا گاهی نگاه میکنی بگه ول کنم نماز رو اصلا کلت دیگه ول دیگه بکنم و ول کنم و بعد دوباره بیاد میگه نه بابا حالا که نماز شروع کردم بذار نماز رو بخونم دیگه. این مسئله هم خیلی مورد احتیاج، یعنی گاهی پیش میاد برای انسان. حالا میخواستیم سوال بکنیم که اگه کسی نیت کرد در نماز که من نماز رو ول کنم از نماز بیرون برم و دوباره برگشت نیتش رو دوباره رجوع داد، این نمازش درسته یا این نمازش باطله؟ این مسئله مسئله خوبیه، خوبم مفصل بحث کردن علماش ماشاءالله بحث، این بحث به نظرم به این زودی هم دنبالش تمام نشه، خیلی بحث کردم. حالا ولو نول خروج من الصلاة، مرحوم محقق میگه لم تبطل علی الازهر، ایشون میگه به نظر من از نیت خروج با تردید فرق داره، میدونم من گفتم میخوام میگم پیش آمد میکنه، من الان بعد صحبت میکنیم تربیر رو، بله نمیخوام بگم این. فرموده نماز باطل نمیشه علل اظهر. حالا ما این مسئله رو دو قسمش کردیم، حالا ولو این که صاحب جواهر دیگران نیاوردن، خب جهت هم داره نیاوردن. ما در ابتدای مسئله گفتیم مسئله به دو قسمه. چطور؟ یک موقع این هست که انسان دست از نیت که برمیداره هنوز وارد نماز نشده، دست از نیت برمیداره، یعنی همون موقع که نیت کرد که نماز بخونم، نیت میکنه مثلا نماز میخوام بخونم، نماز ظهر قربت الالله، همچین میخواد ببنده الله اکبر نبسته، همچین میخواد بگه الله، یادش بیاد ای من فلان کار رو نکردم، ول کنم برم کار انجام بدم، بعد بیام نماز بخونم، بعد دوباره نیتش میگه نه دیگه، حالا که آمدم نماز رو میخونم دیگه. یک موقع قبل از این که هنوز الله اکبر بگه، بعد از نیت، همین موقع یک مرتبه نیتش برمیگرده. اینجا چجوره؟ همچی جایی اگر برگشت چجور میشه؟ آیا این نماز نمازش باطله یا باطله؟ عبارت متن مصنف ای رو نمیگیره. من خواستم اینو بگم خدمتتون، عبارت مصنف این صورت مسئله رو نمیگیره. چرا؟ برای خاطر که مصنف فرموده لو نول خروج عن الصلاه. ببینید این معنیش نماز شروع کرده بوده، این همینطور، این خروج نیست، این نمیگه خارج شده از نماز، و چون خروج نیست نماز با تکبیرت الاحرام شروع میشه، اول حد تکبیر درست آقا جان و آخر حد تکبیر، پس نماز هنوز شروع نشده. خب اگر نماز شروع نشده، پس این نیتی که من اینجا کردم از نظر نماز بیرون نرفتم. حالا بفرمایید آیا این نیت اگر نیت خلاف کردم یا نیت را کاملا غفلت کردم، آیا نماز من باطله یا نه؟ دوباره برگشت و نماز بست، باطله یا نه؟ به سوال من در اینجا دو صورت داری. یه موقع این است که بر میگرده نیتشو برگردان، دوباره نیت میکنه برای نماز، بعد از اینکه دوباره برگشت دوباره تجدید میکنه نیت رو. اگر تجدید کنه نیت رو دوباره ببنده که وجهی نداره باطل باشه، نماز چه بطلانی داره؟ نماز درست دیگه، نیت دوباره کرد دیگه، نیست اون که ایراد نداره. ولی اگر آمد و دوباره نیت نکرد، اینجا رو آقایون فرض کنن نیت کرده بوده، میخواسته بگه الله اکبر، رفت به نیت خلاف، بعد دوباره برگشت، حالا بفرمایید اینجا چطور؟ نیت تجدید نکرد، آیا این نمازش باطل یا نه؟ اونهایی که در باب نیت تقارن رو شرط میدونن میگن مقارنه معتبر است بل اجماع، باید مقارنه باشد بین النیه و بین الصلاه، این نمازش باطل نمیشه. اینایی که تقارن رو معتبر میدونن این نماز باطل میشه. چرا؟ چون مقارنت نداره. الان بین نیت با نماز که وصل نیست، جدا شد از هم. بنا به نظر مبارک اون آیان این نماز باطل میشه. بله اگر آیون به دایی قبول بکنید، شما در مسئله دایی بگید دایی کفایت میکنه، همون نیت ارتکازی بسه، و تقارن را در دایی معتبر ندانید، هیچ اشکال میکنه اینجا بگیم اصل دایی اگر از بین نرفته در ارتکازش هم هنوز باقی که واقعا میخواد نماز بخواند، اشکالی نداره، همون نیتی کرده ولو نیت خلاف رام کرده دوباره برگشته میتونه نماز رو ببنده. چرا؟ برای که نیت ارتکازی داییش از بین نرفته. ولی اگر بگی نه غفلت در حدی بوده که حتی داییش هم از بین رفته، اونجا هم نمازش اشکال داره. پس این صورتی که مال قبل از صلات شما توضیح بدید، تفصیل بدید، بنابر مقارنت و اختار باطله، بنابر دایی اگر جوری باشه نیت خلاف رسما اون ارتکاز از ذهن ببره بازم باطله، ولی اگر ارتکازش از بین نبره و دایی به حال خودش به نیت ارتکازی باقی باشه عیبی نداره. البته یادتون نره در صورتی که تجدید نیت نکند، ولی اگر تجدید نیت بکنه هیچ اشکالی نداره. پس این صورت اول مسئله که مال قبل از صلاته مسئله روشن شد و شایدم مرحوم محقق بیان نکرده واگذار به وضوحش مطلب کرده باشه که نیازی به تذکر نیست رو اون مبانی که قبلا توضیح دادی. لیس الموال ملحق مقارنه ادری ولیکن اذا لم یعتبر المقارنه لم یکن الموالات مضرن. اکبر الله اکبر که لم یتخلل بینهما قبل الله، یعنی اختر مثلا نوا خلاف نیت الصلاتیت قبل الله اکبر حتی المقارنه این لابد من التقارن بین النیه و اول تکبیر لانه لم ینو متصر مع الصلات نوا اولا الصلات الظهر کذا و کذا و کذا ثم انصرف عن نیته ثم عاد ولكن لم يتجدد النيه فقال الله اكبر. باطل اینجوری عرض شد به حقیقت که این مطلب رو شاید بیان نکرده مرحوم مصنف به وضوحش واگذار کرد. اما صورت دوم که اصل مسئله صورت دوم این که خیر آقا وارد نماز شد نیت کرد و رفت تو نماز حالا نیت خروج کرد در نماز یک لحظه همچین وقف کرد ایستاد مثلا تا گفت وللالین میخواد بگه بسم الله مثلا سوره بخونه یه حرفه گفت ای من برم فلان جا حالا نماز ولش کنم دیگه برم فلان جا کارم انجام بدم بیا دوباره گفت نه بابا حالا که سر نمازم دیگه بذار بخونم برم. اینجا اگر نیت خروج از نماز کرد دوباره باز نیت برگشت به طرف نماز، این نماز باطل یا درسته؟ این نماز به هم میخوره یا نمیخوره؟ مسئله اینجاست. مسئله متاسفانه خیلی سرصدا راست کرده بین فقها، خیلی سرصدا راست کرده. عده از بزرگان دین ما قائل به صحتن، گفتن این نماز صحیح اشکالی نداره، که مرحوم شیخ طوسی شیخ الطائفه رحمت الله علیه در خلاف ایشون قول به صحت دارن. مرحوم محقق خودمون همین که الان خواندم براتون میگه لم تبطل علل ازهر، ایشون هم میگه باطل نیست. مرحوم آقای صاحب جواهر که انشاءالله بعدا میبینید مطالعه خواهید فرمود، صاحب جواهر دلش به این گرمه که این نمازه رو درستش کنه، بگه نماز اشکال نداره. معلوم حاج آقا رضای همدانی میگه نماز درست باشه، دلش میخواد نماز رو درست باشه. معلوم عاشق جعفر استاد آقای صاحب جواهر دلش میخواد درست کنه. عده‌ای از بزرگان هستن، از متأخرین هم هستن، حالا ایشالا من در خلال مدت درسی که میخواهم براتون بگم ایشالا اونا رو هم شاید بعضی ها اسم ببرن، از متأخرین هم آقایون هستن که اونا اجازه فرمودن که نماز درست باشه. خب این عده زیادی میگن نماز درست، به چه دلیل درسته؟ تا بعد قول بعدی باشه بعدا چرا درسته. چند تا دلیل اقامه کردن بر صحت، یکی از اونها عبارت از اصله، گفتن اصل اینه که این نماز صحیح باشه. این اصل چه اصلی آقا؟ للاصل. اصل یکی از دوتاست، یا مراد اصل براءته یا مراد استصحابه. اصل براءت چجوره؟ و اینکه شک میکنم این نیتی که خلاف کردم و بیرون شدم از نماز دوباره برگشتم آیا این نیت الخروج مانعیت دارد یا ندارد؟ شک میکنم این مانعیت داره برای صلات موجب این که نماز باطل بشه یا مانعیت ندارد. الاصل البراء این الاصل عدم المانعیت، از باب براءت در عدم مانعیت جاری کنیم و بگیم پس نماز درست. استصحاب هم ممکنه باشه. استصحاب چیه؟ استصحاب صحت الاجزاء السابقه، آیا قبل از این که من نیت خلاف بکنم نماز درست بود یا نبود؟ نماز سالم بود دیگه. حالا بعد از این نیت که برگشتم دوباره میخوام پشترش بیارم، شک میکنم این نماز من باز محکوم به صحت است یا نه، استصحاب میکنم صحت اجزاء سابقه را بالله حقیقا میگم نماز ساکان صحیحا تا حالا فلان کماکان، پس استصحاب بقا صحت میکنم و میگم نماز درسته. امروز بس دیگه وقت گذشته، غفر الله و علیکم انشاءالله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، افعال الصلاة، یک شنبه 2/11/79 برابر با 26 شوال المکرم 1421.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در اینجا بود که اگر انسان در نماز براش یک حالتی پیش آمد که نیت کرد خلاف نماز را، یعنی منصرف شد از حال نماز، یک لحظه در نماز به فکر این افتاد که من دیگه نمازم رو ول کنم و رها کنم و دوباره برگشت نیتش، باز پشیمان شد، گفت نه دیگه حالا که نماز شروع کردیم نماز رو تمام کنیم بخوانیم. این نیت انصراف و نیت الخروج عن الصلاه بعدم بلا فاصله رجوع کرد، آیا ببینیم مبطل نمازه، نماز رو باطل میکنه یا موجب بطلان نمیشه؟ بحث در این بود. اشاره کردیم به این که متاسفانه مسئله اختلافی است. عده از حضرات آیات از جمله ما مصنف مرحوم محقق رحمت الله علیه میفرماید نماز باطل نمیشه. میگه لم یبطل، از هر به نظر من اینی که نماز باطل نشه. خب صاحب جواهر و حجاج رضا و گفتیم عده ای از آیین قبول کردن این حرف، ولی هم در مقابل اینها باز عده زیادی از آیان از متقدمین و متأخرین حکم به بطلان کردن، گفتن این نماز دیگه باطل میشه، نمیشه درستش کرد. حالا من چون اسم اون عزازین که میشه باطل نمیشه باطل میشه رو نگفتم، گفتم باشه من بعدا متعرض میشم، فعلا خواستم نظر اونهایی که میگن نماز درسته رو بیان کنم که گفتن صحیحه، گفتم شیخم در خلاف فرموده که حکایت شده که گفتن نمازش درسته، مرحوم هاشم جعفر کاشف القطاع گفتن درسته نمازش. حالا ببینیم وجه این که درسته چیه، دلیلش چیه. به چند تا دلیل استدلال کردن. یکی تمسک به اصل کردن، گفتن اینجا اصل هست، اصل حکم صحت میکنی. گفتیم مراد از این اصلی که فرمودن شاید مرادشون اصل براءت باشه، از باب این که مثلا شک میکنیم که در مانعیت که آیا با این نیت مانعیتی به وجود آمده یا نه. دقت فرمودید، اصل بگیم عدم وجود مانع، حرم بگیم اصل براءت بشه، بگیم اینجا اصل براءتی. یا گفتیم که مراد نه اینجا استصحاب باشه، بگیم این سابقا این نماز اجزا اشکان صحیح هستن و الان از این به بعد اگر اجزا لاحقه را بیارم نمیدونم صحت داره یا نداره، استصحاب کنم بقای صحت را. این دو تا صورت را ما در روز چهارشنبه خدمت عزیزان گفتیم، ولی بیشتر از این من دیگه توضیح ندادم خدمتتون و مطلبم به اینجا تمام نمیشه. امروز ما با شما کار داریم، امروز شما رو زود رها نمی کنیم، باید بشینیم با هم فکر کنیم که این حرف رو نمیشه همطوری گفت و رد شد، باید بررسی کنیم این اصل چه اصلیه و چه جور اصلیه، اشکالی داره نداره، این اصل رو میشه جاری کرد، آیا از همه جا تا یه چیز میشه بلا فاصله بگیم اصل داریم، خدا حافظ شما. بلا فاصله میگه لیل اصل ولی اطلاقات، حالا صاحب جواهر دیده باشین صاحب جوارم دیگه گفته لیل اصل و اطلاقا و دلیل کذا و دلیل کذا، براتون بعدا یکی یکی میگم فهمیدم از به نظر من صحیح. اصل ببینیم چه اصلی اینجا، اصلی که در اینجا میشه بیان بشه تقریرش بکنیم چند صورت داره تا ببینیم اشکال داره یا نداره. یه موقع مراد از این اصلی که در اینجا میگیم همین اصل براءت به معنای شک که در مانعیت الموجود است. واضح نوشتنشون به عهده شماست دیگه، علی البیان و علیکم التقریر، تقریرتون مواظب باشید جوری بنویسید که قاطی نخوره با هم. میفرمایند یکی از معنای اصل این که براءت به معنای اینجوری بنا کنیم، یعنی شک فی مانعیت الموجود، از این جهت براءت جاری کنیم. یعنی چه؟ برای که اینی که الان خارجه نیت کرده مگه نکرده؟ این نیت خروجی کرده که نیت کرده که من از نماز بیرون برم دوباره برگشتی، پس شک نداره در اصل این که نیت شده یا نشده، شک داره در نیت مانعیت الموجود، نه شک در اصل وجود مانعی. خب اگه بخوام در مانعیت الموجود اصل براءت جاری کنیم، حالا این چطوره؟ مثل این که آدم از انسان رطوبت بیرون آمده، مثل اونجا میشه آدم رطوبت بیرون آمده، شک میکنی این رطوبت بیرون آمده چی؟ نه اینکه شک میکنه رطوبت، یه موقع شک میکنی در رطوبت آمده یا نه، این میگن شک در وجود مانع، نمیدونم از من رطوبتی سر زد یا نزد، یه موقع میگه نه از من بیرون آمده، شک میکنم این رطوبتی آمده، آیا مثلا بول نماز باطل کرده یا نه. این دو تا نمیشه، این دو صورت هست دیگه.
پس اینجا یه واقع براعت رو به معنا میکنیم شک فی مانعیت الموجود، این یکی یادداشت کنید. یه واقع میگیم نه، اینجا شک در وجود المانعی. چرا؟ برای خاطر که در اصل این جهت من شک دارم، نمیخوام بگم نیت کردم انصراف را یا نه، راست میگی من 100% نیت کردم، شک درش نیست. بله، ولی علا کلاه مثل این رتبت از شما آمد پاکش کردی، پاکش کردی چه به درد میخوره؟ رتبت ازت بیرون آمد، یعنی پاکش کردی. آقا جان دیگه پاکش کردم دیگه، آقا جان چی پاکش کردم یعنی چه؟ مگه پاکش کردی دیگه شک نداری؟ آره دیگه، آخه برگشت درست برگشت، شبه در این که آیه نیتش چطوره؟ در چه قشنگ گوش کنید تا آقاموی خود فکرش برسه، آقای زاهدی با من در فکر باشه چی میگم، آوازه جمع باشه. در اینجا درست نیت آمد و برگشت، ولی صحبت سر این که این خود نیت خروج که من کردم چه جوری حالش، نگاه به چی میخوام بگم، این که شک در نیت ندارم که نیت خروج کردم، ماری کلا. اینجا بس یه موقع میگیم شک ما در مانعیت الموجوده، یه جوری یعنی چی دیگه، یقینی به وجودش دارم، شک دارم مانعیت داره یا نداره. یه موقع هم میگیم شک فی وجود المانع است، شک در وجود المانع یعنی چی؟ یه نمیدونم شارع اصلا مانعی در اینجا قرار داده یا نداده. اونجا یه موقع میگه من یقین دارم مانعیت هست ولی من نمیدونم مانعیت آوردم. یه موقع میگم شک در وجود المانع، یه نمیدونم اصلا مانع وجود پیدا کرد یا بگه چرا برای چی شک داری؟ برای که نمیدونم شارع این نیت را هم مانع قرار داده یا نه، شک در وجود المانع. پس براعت یه موقع از باب این دوتاست، یا از باب شک فی مانعیت الموجود، یا شک در اصل وجود المانع، شک میکنم وجود مانعی بر من آمده یا نه. الاصل البراعه، این شد دو صورت. بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه چی میشه؟ سوم، شک در وجوب الاعاده، الاصل عدم الاعاده. نمیدونم آیا بر من واجب شد نماز رو دوباره بخونم یا نه، از این نیتی که کردم، نیت خروج عن الصلات، نیت کردم بیرون بیانم نماز دیگه. نمیدونم هل وجب علی الاعاده ام لا، الاصل عدم وجوب الاعاده. خب پس قبول که داری شکشو، پس نه من چیزی نگفتم، من شکشو گفتم. میدونم شک قبول داری که باز اشکال متعرض من نشه، میگم شک درسته. خب بگی سبب مسببه دیگه، من غیر از این چیزی میخوای بفرمایید، پس شکش درسته. شک دارم آیا نماز بر من واجب شده اعاده یا نشده، اصل چی میگه؟ عدم وجوب العاده. اینا کمک هم دیگه هستن، باشه، مگر در اصل متوافقه شما اصل جاری نمیدونی آقای جعفری؟ مگر در متوافقه شما اصل جاری نمیدونی؟ چشکل داره. پس اصل عدم براعه باز چی شد؟ اصل عدم وجوب العاده، ولو سبب مسببه. چرا شک میکنن در اینکه آیا عاده واجب شده یا نشده؟ از چی مسببه؟ از اینکه نمیدونم نیت الخروج نماز من رو باطل کرده یا باطل نکرده. درست عرض میکنه شما همین میخوایی بفرمایی دیگه، من خودم حواسم متن دیشب حواسم جمع بوده. پس اینم سبب مسبب، درست آقا، ولی در اصل عدم داره یا نداره؟ داره دیگه. پس این شد سه تا، درسته؟ این سه تا اصلی اینجا که الان جاری کردیم داریم. پل. یه موقع نه، مراد از اصل در اینجا مراد استصحابه، نه مراد براعت باشه که ازش استفاده کنید. عدم الوجود، عدم وجود المانع، عدم المانعیه، عدم وجوب الاعاده، نه. پس چی؟ اینجا مراد از استصحاب، استصحاب میخوام بکنم. چه استصحابی؟ بگم سابقا این نماز من محکوم به صحت بود یا نه، اجزای سابقه من تا به حال وصف صحت داشت نداشت، بله الان شک میکنم آیا استصحاب بازم صحت باقی یا نه، با نیت خروج استصحاب میکنم بقای صحت سابقه را، میگم سابقا که صحیح بوده الانم صحیحه. مراد از این اصل چی باشه؟ استصحاب صحت طلب باشه. این اصولیست که در اینجا بیان شده است. حضرات آیات رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لمن مضا منهم و حفظهم الله لمن بقی منهم، از این عزیزان اشکال کردن به ما، استدعا دارم به اشکال این آیات گوش کنید بزرگان دینن، اشکال کرده گفتن چی؟ عمل اصلی که شما گفتید الاصل بین ما لا یجری و ما لا یجدی، او این معلومشه خیلی مرد ملایی بودی، این خیلی ملا بودی این حرف زدی. این آقا جواب میده که اشکال کرده، میگه ولا اصل بین ما لا یجری و ما لا یجدی، این اصلی که اینجا تمسک کرده صاحب جواری یا جاری نیست اصلا، یا اگر جاری بشه فایده نداره، بی فایده است. میتونید بگید چرا؟ دیشب فرصت کردید مطالعه کنید چرا لا یجری او لا یجدی؟ چرا؟ میگه اما این که لا یجری، میگه در اینجا نمیتونی شما براعت جاری کنی، اونی که لا یجری مال اصل براعت اولیه، اصل براعت اینجا نمیتونی شما جاری کنی. چرا نمیتونم؟ چون میگه علی امره دائرون بین المتباینین، میگهشون امرش دائر بین متباینینه، در امر بین متباینین نمیشه که براعت جاری بشه، که در امر بین متباینین قاعده اشتغاله نل براعت، تو رسائل به ما یاد دادند. چطور اینجا بین متباینینه؟ آره چی؟ می فرماین لأن الامر بین المتباینین خصوصا علی القول بأن الاحکام الوضعیه منتزعت عن الاحکام التکلیفیه. و این عبارت آقا رو میخونم جواهر نیستا، که از بزرگان اینجور میگه، می فرماید اینجا نمیتونی شما این اصل جاری کنی. چرا نمیتونی؟ برای خاطر این که این اصل شما در اینجا، براعت شما در اینجا نمیتونه جاری بشه، امر دائر بین متباینین است، و چون امر بین متباینین است شما حق نداری اینجا براعت جاری کنی. چطور امر متباینینه؟ برای خاطر این که بنده نمیدانم آیا الان نیت خروج از صلات این مانع للصلات، مانعیت داره تا نماز باطل شده باشی، یا این که نه استمرار و نیه شرط نمازه. نمیدونم دل خروج مانعیت داره برای نماز، یا استمرار و نیت شرط للصلا، مخصوصا علل قول به ان الاحکام الوضعیه منتزعت عن الاحکام التکلیفیه، رو اون پایه مخصوصا این قول که میگه احکام وضعیه از احکام تکلیفی میگیره، یعنی چه؟ یعنی مانعیت از نهی میگیره، لا تسلفی وبر ما لا یؤکل. پس منوش وبر ما لا یؤکل چیه؟ مانعیت نماز داره. لا تسلف النجاسه، او منوش نجاست مانعیت داره. از اون ور میگه سلم الطهاره، او امر به نهار، منوش چی؟ طهارت شرط نمازه. اینو میگن احکام وضعیه، این شرطیت مانعیت چی بشه؟ انتزاع بشه از احکام تکلیف. میگه علی القول به این، اینجا الان دوران الامر بین المتباینینه، یعنی نمیدونم آیا من در این نیت خروجی که کردم مانع به وجود آوردن باطل شدش یا استمرار شرط از دست دادم. حضرت آقا ها خوب فرمایشی کردین عالما، میگه نمیدونم آیا مانع به وجود آوردم نماز من باطل شده یا شرط رو از دست دادم. چطور برایت جاری میکنی؟ بله چه برایتی؟ شوخی میزونی برایت جاری کنی که عمر دایره بین متباینه در بین متباینه باید جمع کرد، درسته؟ متباینه با جمع کرد. خب عزیزان آیان برادران فضلای مجلس بفرمایید اینجا جمع کنه احتیاط کنه، یعنی چیکارش کنی؟ مثلا شما چی بذارید تو میاد جمع کنه چیکارش کنی؟ جمع کنی مقتضا جمع شیه اینجا چی میشه چی باید کرد؟ خب بین المتباینه این بسیار خوب، آها چیکار کنه الان این بنده خدا؟ نماز ول کنه، عاده کنه نماز ول کنه، دوباره از سر بگیره. پس چکار کنه؟ نماز بخونه؟ نماز بخونه یا نخونه؟ من نمیدونم چی بخونه. میگه که باید نماز رو بخونه بعد دوباره از سر بگیره. آره اینطوری میشه؟ میگه باید اون چیزی که دستش بخونه بعد از سر بگیره. جمع اینطوری میشه دیزارن دیگه را دینه اگه اتمام و مافیده ولی استیناف از سر بگیره. بعد میفرماید یه چیز دیگه من اینجا بهتون بگم، آقایون رو بهتون بگم، آقا اینی که میگن استمرار شرطه یعنی چی؟ استمرار شرط میگن انصراف مانعه، مانعه یعنی چی؟ میگه مطالعه کردیم که رو این چیه پایه چی میخواد بگن؟ میگن استمرار شرط و صلات، انصراف مانع الصلات، مانعیت صلات. انصراف معناش یعنی چی؟ اگه بگن مانع یعنی چی؟ میگه ها معنا رو اشتباه معنا میکنین شما. میفرماد معنای این که میگن فلان چیز مانعه یعنی عدمهو شرطو، عدمهو شرطو. پس در شک بین وجود المانع برگشتی به این میکنه نمی وجود استمرار شرطون یا عدم الانصراف شرطون. ها اونم معناش شرطیت العدمه، یعنی عدمه شرطون. پس ام دائره بین الوجود و العدم است، بین المتناقضین است، متباینین دو تا مقابل هم، یعنی هل وجوده شرطون او عدمه شرطون، کدومه؟ آیا وجود الاستمرار شرطون یا عدم الانصراف شرطون؟ چطور میخوای شما برایت جاری کنی آقا؟ برایت جاری کنی ببینم چی میشه؟ نه میخواد بگه متباینه این درست کنه برای ما، ما رو داره تو سر بار تو چا میکنه، حواست کجاست؟ این آقا خیلی زرنگه، بلد یواش یواش ما رو داره تو چا میکنه، مواظب باش نیفتی توش. میگه شما اینجا چی داری میگی؟ برایت جاری میکنی صاحب جواهر؟ صاحب جواهر گفت برایت داریم خدا حافظ شما. من گفت ولش کنیم صاحب جواهر رو، باید سبینیم چیه برایت اینجا؟ هیچی شما میفرماید برایت اینجا نمیشه جاری میشه لای عزیز حقیره، من کار نداشت آقا رو من میگم چی میگه، اجازه بدین من هم چیزی نگفتم، من حرف آقا رو داره میگم. این حرف آقا رو قبول دارید و نداری؟ خب بفرماید اشکالش چیه این حرف آقا؟ پس اشکال داره حرفش، درسته؟ پس حرف صاحب جواهر درست نیست دیگه. چرا صاحب جواهر میگه برایت جاری میکنی؟ ما اینه این آقا فرموده این حق درست نیست که صاحب جوابی حرف زده. از شرط و عمل اشکالی که ما به این حضرت آیت الله داریم، حالا اشکال حقیر هم گوش کنید، بدکش نیست. حالا اگر هم نمیپسندید نپسندید، یه گوشش بینیسه که نپسندیدیم، ایراد نداره. و اما ما اشکالی که بعد از آیت الله داریم، میگیم حضرت آیت الله معذرت میخوام، این فرمایش شما بعضی از آقایون اسمشون برده نمیشه، نمیخوام بگم کیه، خودتون برید پیدا کنید کیا گفتین حرفا، کتابا رو مطالعه کنید میفهمید حرف کدوم بزرگواره. همین میگم حضرت آیت الله شما اینجا مثل که مطلب رو یک طرفه خوندید. به نظر من اینجوری نباید جلو آمد در مقابل صاحب جواهر. چرا؟ برای قدری که اولا شما باید میگن ثبت الارض سمن و شما اول مسئله رو درست بکن، پایش رو بذار، بعد حمله کن به صاحب جواهر. شما اولا ببینید این صاحب جواهر داره میگه که، یا محقق داره میگه اگر کسی نیت خروج کرد الاصل و البراعه، باید ببینید اصلا نظر او در نیت الخروج چیه تا شما این اشکال بکنید. کی گفت اینجا متباین اینه؟ کی برموده اینجا امبین متباین اینه است؟ کی گفت این مطلب؟ اگر چنانچه صاحب جواهر نظر مبارکش اینه، به اینکه من نمیدانم آیا نیت الخروج برای من وجود مانع را تحقق داد ام لا، قشنگ گوش کنید، مانعیت را وجود آوردم یا نه. اگر معنای مانعیت وجود الا وجود بگیرید، یا بگیم من اینی که وجودش دادم نمیدونم مانع املا. اگر امر اینجوری شد که من نیت خروج کردم نمیدانم آیا با نیت خروج مانع به وجود آمد یا نیامد، مانعیت الموجود شد یا نشد، اینجا اصل براءت کار نمی کنه؟ چرا نکنه؟ اینجا کجا بین المتباینه اینه؟ اینجا غیر بین المتباینه نمیشه که، در دل مانع و عدم وجود المانع، بین مانعیت الموجود و عدم وجودیت الموجود، این که براءت جاریه، این که اشکال نداره، این اشکال شما به صاحب جواهر نمیخوره این حرف. پس در چه صورت اشکال شما به صاحب جواهر میخورد؟ در صورتی که بنده در مبنام ندانم، ببین قشنگ گوش کنید چی میگم، در مبنا ندانم، من مجتهد ندانم حل استمرار شرطون او عدم و نیت الخروج املا، یعنی نیت الخروج مانون، ندانم کدوم از این دوتاست، استمرار نیه شرطو یا نیت الخروج مانو، نمیدونم این دوتا کدومه. اگر اینجور شد بله، دوران امر بین المتباینه حق با شماست، باید احتیاط کنید. چون از کجا قرار اینجوری گرفتی که بین این دوتا باشد؟ روشن شدید چی میخوام بگم؟ پس اشکال آقای بزرگوار در صورتی هست که شخص فقیه، شخص مجتهد یا مقلدی که مقلد این مشتهده، اگر در موضوعاته ندانم بین این که اونی که از دست دادم شرط از دست دادم یا وجود مانع را به وجود آوردم، اینجا راست میگی جای احتیاطه، حق با شماست، بین المتباینه اینه. اما اگر آقای مشتهد فتواش این باشه، نظرش اینه که نیت الخروج نمیدونم مانعیت داره یا نداره، اگر این نظر باشه شک در این جهت داره، نمیدونه نیت خروج مانعیت داره، اگر اینجور شک کرد اصل براءت نمیگه که این چلو مانعیت نداره؟ چرا؟ الاصل براءت، اصل براءت داره از مانع، از عدم مانعیت موجود، از عدم وجوب الاعاده، همینه که گفتیم، درسته دیگه؟ درسته آقا جان؟ پس این فرمایشی مناقش معترض علا کل حال درست نیست، رعوب فرد درسته، کما این که باز اصل براءت صاحب جواهرن درست نیست، ای حاج آقا شما به صاحب جواهر اشکال دارید؟ بله بله بنده هم به اشکال صاحب جواهر دارم. حرف این آقا رو اشکال کردن، حرف صاحب جواهر رو اشکال میکنم. صاحب جواهر دیگه چرا برادر؟ ها اگر کسی استمرار رو شرط بدانه، کسی بگه استمرار و نیه شرطه و من با این کیفیت الان یک لحظه نیت را ول کردم و گرفتم، شک میکنم آیا شرطیت در نماز آوردم یا نیاوردم. اون استمراری که شارع میخواست استمرار الاجزاست یا استمرار الازمان کدامه؟ نمیدونم. اینجا جای براعته. چرا؟ چرا نخه؟ آره؟ من اگر شک کردم استمرار شرط للصلاه قبول، گفتم استمرار در نیت شرط للنماز قبوله. حالا تردد تو به این که به ان الاستمرار در نیت استمرار الازمان شرطان او استمرار فی الافعال و الاجزاء شرطان، میدونم من رو شرط کدوم میشه؟ اینجا جای چیه؟ من نمیدونم براعت جای اشتغال چیه؟ الحمدلله فاضلید دیگه، من به شما به فاضلی قرار. الله بفرمایید کنید تکلیف چیه اینجا؟ مانع آمد خدا خیر بده شما رو. من دارم میگم شرط استمرار، میگم مانع اسم مانع رو گذاشتم کنار، بایگانیش کردم. من میگم یقین دارم استمرار شرطون باگردم تو رو، پس اگه مانع چیه میگی؟ من میگم استمرار شرطون در نماز، ولی الان نمیدونم اون استمرار شرطون استمرار در اجزای یا استمرار در اکوان و ازمان. بعد شرطیه که هست، شرطو نمیدونم کدامی. ببین جان اگر شرطیت الاکوان باشه مسلم از بین رفته، اگر شرطیت الافعال باشه از بین نرفته. ها ماشاءالله تکلیف چیه؟ براحت یا اشتغال؟ چرا اشتغاله؟ چرا؟ میدونم ازمان. ببین با تکرار نکنید، ازمان یقینا از بین رفت، من که حرفی ندارم. نمیدونم کدوم یک از این دوتا شرطه، شرط الازمان یعنی اکوان یا شرط الافعال. براحت اینجا یا اشتغال؟ فاضلید به حمدالله دیگه. اشتغالی؟ شما آقایون همه قبول دارید اشتغالو؟ براعت نیست اینجا، اشتغال. چرا اشتغاله؟ میخوام لمشو بگید اگر یادتون باشه. من چند بار اینا در درس هم تکرارتون کردم، گفتم اگر خاطر آقایون باشه، گفتم هر جا شک در شرطیت میشه باید چیکار کرد؟ باید احراز شرطیت بکنید. یادتون هست قبلنم اینو من چند بار تکرار کردم، هر جا آدم شک بکنه من شرط آوردم یا نیاوردم، و احرام باری کلا ماشاءالله. اگر استمرار رو شما شرط بدانی و ندانم شرط الاکوان است یا شرط الافعال، پس این شک در شرطیت، شرط در شرطیت شک در فراغ، شغل یقینی فراغ یقینی میخواد دیگه، نمیشه همچون شک در امتصال دیگه. آب بگردم تو ماشاءالله. خب اگر این تو باشه هفت ساعت جواب درسته والله ما شاء الله الحمدلله امروز مولا شدید الحمدلله ورقه اجتهاد باید بهتون بدم. ها درسته یا نه؟ ای ما شاء الله یک اصل برات صاحب جوار اینا هفت تا جو. بله صاحب جواری کلمه رو میگه میندازه به جان ما. بنابراین پس اصل برائت صاحب جواهر که اینجا میگه لیل اصل البراءه از چند نظر قابل اشکاله. در صورت این اصل براءت صاحب جواهر درست است که ما نیت الخروج را چی بدانیم؟ مانع بدانیم، یا بگیم وجوده مانع، یا از قبیل شک در مانعیت الموجود، چون اون ایاتون باشه در شیخ در رسائل میگه، یادتونه شیخ در رسائل چی میگه راجع به اصل براءت ها، که آیا اصل براءت در هر دو جاریه یا در یکی؟ شک در وجود المانع فقط اصل براءت جاریه، نه در مانعیت الموجود هم جاریه. یادتونه هر شیخ انصاری میگه اگر هر دو جا رو شما براءت جاری بدانید این درسته. من نمیدونم نیت خروج کردم آیا مانع وجود آمده یا نه، اصل براءت مانعیت الموجود براءت، این حرف درسته صاحب جواهر. و ظاهرا صاحب جواهر میخواد اینو بگه، ببینید نظر مبارک صاحب جواهر اینه، ولی اگر چنانچه شک که در اینجا شک که در اصل شرطیت باشه، همین که آخری خدمتتون توضیح دادم، ندانم شرط رو استمرار مکان اکوان یا مال افعاله، کجا جای براءت نیست جای اشتغال، یا اگر ندانم بین الامرین نباب وجود المانع یا از باب فقد و شرط میشه متباینین، متباینین جایش چیه؟ جای اشتغال. پس آیون دو تا فرض اشتغاله، یک فرض براءته. پس اصل براءت صاحب جواهر رو فرض درسته که مانع باشه، این یک مسئله. خدا شالا عمرتون بده. به 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 بریم سراغ استصحاب. این آیت الله میگه ولی استصحاب هنا لا یجدی، استصحاب هم در اینجا فایده نداره. چرا؟ استصحاب چی رو میخوای بکنی؟ استصحاب صحت الاجزاء السابقه رو میخوای بکنی یا استصحاب الکل میخوای بکنی؟ این مرد نمیشه خیلی آقا ملا بودا، مال حالا هم نیست، از علمای زنده هم نیست، مرده خدا رحمتش کنه. میگه استصحاب که میخوای بکنی، چه استصحاب میخوای بکنی؟ استصحاب الاجزا میخوای بکنی یا استصحاب الکل؟ هیچ کدوم فایده نداری. چرا؟ برای که اگر میخوای استصحاب اجزا رو بکنی، اجزا سابقه رو تا حالا، من شک ندارم که اگر لاحقه را مستجمعتون لشرائط بیارم مسلمن صلات صحیحتون، شک ندارم که اجزا سابقه رو تا حالا که صحیح بوده نبوده، از این به بعد شک میکنم این اجزا لاحقه رو بیارم آیا این نماز صحیحه یا نه، اگر مستجمع و شرائط بیاری 100% صحیحه. شک داری؟ نه. اگر مستجمع و شرائط نیاری مستجمع مسلم چیه؟ باطلو. چه استصحابی شما خواهی بکنی؟ استصحابی چی خواهی بکنی؟ چه استصحابی؟ استصحاب کجاست؟ چه استصحاب؟ اگر میخوای استصحاب الکل بکنی، کلش کان سیین الان کمان کن، کو استصحاب کن؟ کل سیین تو نداری که اینجا؟ کجای کل بود که کان متیقن است اول آن کما کان نداری شما؟ آبه گردم درست شد آقا، کل صحیح کجا داشتی؟ متیقن دارم الان شک کن متیقنه، تو کلی نیاوردی. درست شد آقا جان، استصحاب هم که در اینجا درست نیست. پس دلتونو به چی خوش کردی؟ نه براءت درست است نه استصحاب. جواب چی دارید آقای درباره این حرف؟ این حرف این آیت الله چی جواب به نظرتون میاد؟ استصحاب یه چیزی رای دارد؟ یا نداره استصحاب؟ بفرمایید. استصحاب چی؟ چه استصحابی؟ اجزای آینده چه اثری داری؟ اجزای آینده را اگه مستجمع و شرایط بیاری مسلم درستی، فاقد و شرایط بیاری مسلم باطل. چه شکی شما دارید؟ میدونم. پس استصحابتون چی شد؟ اگر آقایون حق شیخ و یادتون باشه، نمیدونم فراموش کردین، یعنی حقم دارید فراموش کنید، نه ولی که میخوام بگم چرا. حالا منم مثل خودتون هستم، نمیخوام به شما خیلی اذیتتون بکنم، میگم حقم دارید فراموش با این مشکلات مادیات و زندگی و فلان، یه یاد چیزی برای آدم یاد آدم میمونه. حق شیخ یادتونه استصحاب کرده بود یا نه؟ همین اشکال شیخ داره دیگه تو رسائل. می شیخ می فرماید از این جهت استصحاب کنیم چطور حضرت این آیت الله دیگه اینو نگفته، این از قلم واقعش افتاده یا قبولش ردش نمیدونم. برادر آیت الله بزرگوار، یک استصحاب دیگه هم اینجا هست، شما اسمش نبردی، شاید صاحب جواد اونو میخواد بگه. تو چی؟ آیا نماز هیئت اتصالیه داره یا نداره؟ نماز دارای هیئت اتصالیه هست یا نیست؟ هست دیگه، مجموعه است دیگه، نیست مگر؟ استصحاب مرحوم صاحب جواد اینو میخواد بگه، شک میکنم با نیت الخروج این هیئت یا نخورد، استصحاب کنم بقاء الهیئت الاتصالیه ببره یه صف صحت میشه دیگه. این نماز صحیحه یا نه؟ چرا صحیحه؟ شک پر چی داری که صحیحه یا نه؟ منشأ شک شما در این که این صحیحه یا صحیح نیست مسبب از چیه؟ از این که نمیدونم هیئت اتصالیه نماز با نیت الخروج به هم خورد، یا اگر به هم خورده باشی هیچ، اگر به هم نه استصحاب میکنم، استصحاب میکنم بقاء الهیئت الاتصالیه، استصحاب که کردی چی میشه نتیجه؟ نتیجه نماز درسته دیگه. پس استصحاب اینجا حرفی درش نیست. پس استصحاب صاحب جواهر اگر هیئت اتصالیه نماز بپذیری که دارای هیئت اتصالیه، استصحابش درسته، اشکالی نیست، مگر کس شما اصلا هیئت اتصالیه قبول نکنی، نماز هیئت اتصالیه نداره، عبادت مستقل هیئت اتصالی ندارد، داره دیگه. پس الحمدلله اصل براءت هم روشن. حساب دیگه چی دارید؟ صاحب جواب میگه ولیل اطلاقات، یکی از ادله صحت اطلاقات. اطلاقات چی؟ اطلاقات چیه؟ اطلاقات اقیم الصلات، اقیم الصلات، الصلات واجبه، الصلات عمود الدین، این اطلاقات میگه این نماز رو میگیره دیگه، نیت خروج کردم این رو هم میگیرد. اطلاقات ادله اولیه هم میگه نماز صحیحه. این اطلاقات به درد میخوره؟ به نظر ما این کم لطفیه. چرا اطلاقات در صدد بیانی این نیست؟ هست؟ نه بابا، از صلات عمود و دی این چه کار داره؟ کدوم نماز؟ اطلاقات در جایی میشه توسط کرد که در صدد بیان این موضوع باشه، یعنی عنوان انطباق این بیان اینا نیست که اطلاقات که درست. آقا اطلاقات اولیه به نظرم کم لطفیه توسط کردن، که کاری این نداره، اطلاق از اینجا کاری نداره. پس من اطلاقات رو خیلی چنگی به دلم نزد، اطلاقات که ایشون فرمودن اطلاقات هم بره کنار، معطلتون نکنم، چون تو اصل براءت و استصحاب خود معطل شدم، اینا رو زودتر بهتون بگم. اینم که هیچی، یواشه که بنویسید رد بشید ازش. چهارم که میگم، چون استصحاب دوتا کردم ها، یعنی با براءت دوتا کردم میگم چهارم ها، یادتون نره، اگه شما یکی کردید میشه سوم. دلیل چهارم میگه اون روایات اینو میگه الصلاة على مقتطع حد علی، الصلاة على مقتطع حد علی، اینا هم تو نماز رو به همونی که شروع کردی همون رو اتکا بکن. این ادله میگه نماز صحیحه. اینم به نظرم استدلالش خیلی تمام هست. نه، چرا؟ از صلات الان مفتتت علیه صورت عمدن میگیره، یعنی عمدن از نماز دست بکشن، این را میگیره. از صلات الان مفتتت علیه، چون تو نمازو بستی به قصد واجب نیت کردی، الان هم همچون باقی هستی، یعنی ولی اون که نیت خروج بکنی، این میگیره، این اطلاق داره. این بعیده که صورت عمد را هم بگیری، یعنی عمدن من نماز رو ول کنم دوباره بیام بگم از صلات و علام مفتده، غیر عمد رو میگیره. این اگه یادتون باشه مسئله بود که پیروز یادتون صحبت کردیم راجع به جاهل، خاطرتون هم اعتقد از صحت و یادتون اونجا، اون همونه. اگر بگیم عمد اینطوری رو بگیره ببینه داره حرف درست، اگر بگیم نه ظاهرن عمد رو نگیره که خب مشکلی هست. خب اینا چی؟ یه دلیل دیگه من دارم اون جواب بدید. دلیل دیگه چیه بگم اینو بعد تمام کنم. لا تعاد و صلات چی؟ حدیث صحیح معتبر زراره لا تعاد و سلات الا من خمسه. درسته؟ اون پنجتا چیه که نماز ازش عادی میشه؟ لا تعاد و سلات، طهور، قبله، درسته آقا جان؟ رکوع هست، سجود، یکم وقت اونجایی که به ذهنم میاد اگه اشتباه نکرده باشم، درسته؟ این پنجتاست، درسته؟ خب اگه لا تعاد و سلات الا من خمسه این پنجتاست، خب نیت الخروج هم یکیه؟ نه. پس لا تعاد و سلات الا من خمسه میگه چی؟ میگه اگر کسی نیت خروج بکنه دوباره برگرده نمازش صحیحه آنه نداره. اینم ببینیم درسته یا نه. باشه دیگه فردا جواب بدم. غفر الله لکم ان شاء الله.